ساعت 15 اینجا رادیو فرداست. رئیس CIA ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم توصیف کرد. رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی برای ناامنی در ایران است. رئیس جمهوری ترکیه خواست برچیده شدن پایگاه نظامی در قطر را اهانت‌آمیز خواند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. مایک پومپئو رئیس آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا CIA جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت حامی تروریسم دانست. آقای پومپئو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی MSNBC اظهار عقیده کرد که ایران در طول 6-7 سال گذشته حوزه نفوذ خود را بسیار گسترش داده و موارد نفوذ ایران را نیز اینگونه برشمرد: نفوذ بر حکومت بغداد، افزایش قدرت حزب الله لبنان، همکاری با حوثی‌ها در یمن، شیعیان عراقی که اکنون در امتداد مرزهای سوریه می‌جنگند و گروه‌های شیعه‌ای که در سوریه مشغول جنگند. ایران در همه جای خاورمیانه حضور دارد. ایران در گذشته بارها اتهام حمایت از تروریسم و دامن زدن به اختلاف‌های مذهبی در کشورهای منطقه را رد کرده و متقابلاً اتهام‌های مشابهی را متوجه آمریکا کرده است. غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل میگوید عربستان سعودی به دنبال تشکیل قرارگاه عملیاتی با هدف ایجاد ناامنی در شرق و غرب ایران است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس سازمان پدافند غیرعامل روز یکشنبه همچنین تصریح کرد که عربستان یک قرارگاه عملیاتی در بخش شرق تشکیل داده و با استفاده از به گفته او عناصر داخلی در منطقه سیستان و بلوچستان دست به اقدامات ناامنی و تروریستی میزند. غلامرضا جلالی در این حال آنچه گسلهای قومی امنیتی سیاسی و مذهبی خان را زمینه ساز شکلگیری اقدامات ضد امنیتی برشمرد. تهران 17 خرداد ماه صحنه حملاتی بود که به کشته شدن دستکم 17 نفر انجامید. گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش مسئولیت این حملات را بر عهده گرفت. از آن هنگام نیروهای نظامی و امنیتی ایران از دستگیری 10 نفر از جمله در استانهای شرقی و غربی کشور خبر دادند. ایران تلویحاً عربستان را به دست داشتن در این حملات متهم کرده، اتهامی که عربستان آن را رد کرده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با پشتیبانی از واکنش قطر به شرایط کشورهای عربی گفت که درخواست برچیده شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه در قطر را اهانت‌آمیز تلقی می‌کند. آقای اردوغان با اعلام پشتیبانی مجدد از قطر از این کشور به خاطر واکنشی که به شرایط 13 گانه همسایگان عرب خود نشان داده تقدیر کرد. شرایط عادی شدن روابط با قطر در برگیرنده مواردی از جمله محدود کردن روابط با ایران، بسته شدن پایگاه‌های نظامی ترکیه و تعطیلی شبکه ماهواره‌ای الجزیره می‌شود. قطر فشارها از جانب همسایگان خود را تحریم‌های غیرقانونی خوانده که هدف آن محدود کردن حاکمیت این کشور بوده و ضرب العجل تعیین شده از جانب عربستان، مصر، امارات و بحرین را غیر منطقی توصیف کرده است. رئیس جمهوری ترکیه که روز یکشنبه پس از نماز عید فطر در بیرون مسجدی در استانبول سخن می گفت، اظهار داشت که ترکیه پیشنهاد برپایی پایگاهی نظامی در خاک عربستان را هم مطرح کرده بود که پاسخی از سوی ریاض به همراه نداشته است. عربستان و دیگر متحدانش قطر را به حمایت از گروه‌های اسلامگرا و پشتیبانی از ایران متهم می‌کنند. انفجار یک تانکر حمل نفت در پنجاب پاکستان تاکنون دست کم 123 کشته بر جای گذاشته است. این تانکر که روز یکشنبه در بزرگراهی خارج از شهر بهاولپور در حرکت بود واژگون شد. بنابر گزارش رویترز، مردم زیادی پیرامون این تانکر جمع شده بودند که نفت ریخته شده بر روی زمین مشتعل شد و انفجار تانکر را در پی داشت. امدادگران شمار مجروحان را 80 نفر ذکر کردند که وضعیت شماری از آنان وخیم بوده و با استفاده از هلیکوپتر به شهرهای اطراف منتقل شدند. و ما در پی گزارش‌ها از قصد واشنگتن برای گرد هم آوردن سران کشورهای عرب به منظور حل بحران قطر، مسکو تأکید کرد که بهتر است این مناقشه بدون مداخله قدرت‌های بزرگ حل و فصل شود. از سوی دیگر برخی گزارش‌ها حاکی‌اند روسیه سعی خواهد کرد در این بحران میانجیگری کند. آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا از کشور اوکراین گزارش می‌دهد.
ما موسکو بر آن است که بحران قطر باید از راه مذاکره و با در نظر گرفتن منافع تمام طرفها و ترجیحاً بدون مداخله قدرت‌های خارجی حل و فصل شود. یک دیپلمات ارشد روس که هویتش فاش نشده به خبرگزاری تاس گفت موسکو تمایل دارد جمع کشورهای عرب که درگیر این بحران هستند خودشان به مسائل مورد اختلاف رسیدگی کنند. این اظهارات در پی آن بیان شد که به تازگی شبکه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارش اختصاصی از بررسی رویکردهای مختلف در قبال مناقشه قطر در کاخ سفید خبر داد و از جمله نوشت یکی از ابتکارهای احتمالی برگزاری نشست است شبیه گرد همایی سال 1978 در کمپ دیوید که به معاهده صلح میان اسرائیل و مصر منجر شده بود. کنستانتین ترویفتسف کارشناس مسائل بین الملل می گوید قدرت های بزرگ باید به حل بحران قطر کمک کنند.
فقط جنگ جدید در خاورمیانه را کم داریم. معتقدم آمریکا و تمام بازیکنان مهم در عرصه بین الملل باید به رفع هرچه سریعتر اختلاف ها پیرامون قطر کمک کنند، وگرنه این زورآزمایی به خوبی و خوشی پایان نخواهد یافت. سیاست آمریکا پیرامون این بحران بسیار سوال برانگیز بوده، اما این کشور اهرم فشار بر تمام طرفهای درگیر را دارد و باید آنها را به گفتگو و مصالحه وادارد. حتی ممکن است تلاش‌ها برای حل این بحران عرصه همکاری روسیه و آمریکا شود.
هفته گذشته به ویژه در پی ارسال نامه از سوی امیر قطر به کرملین بسیاری از رسانه‌های روسی احتمال دادند که مسکو میانجیگری در بحران قطر را سبک سنگین می‌کند. در این زمینه لیونید سلوتسکی رئیس کمیته امور بین الملل دوما در دیدار با سفرای عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر ابراز اطمینان کرد توافقی که 3 سال پیش میان کشورهای حوزه خلیج فارس حاصل شد و به تنش‌های آن روز پایان داده بود میتواند مبانی حل بحران کنونی را نیز فراهم آورد. ایلیا کوس کارشناس مسائل خاورمیانه معتقد است نه آمریکا و نه روسیه نمیتوانند میانجیگر بحران قطر باشند.
معتقدم کشورهای عرب خودشان میتوانند به مصالحه برسند. نتیجه دعوا جنگ یا صلح است و همه طرفها وقوع جنگ را منتفی دانستند. روسیه و آمریکا باید کشورهای عرب را به صلح ترغیب کنند، اما نمی توانند میانجیگر این بحران باشند و صرفا باید منتظر بمانند این دعوای خانوادگی توسط اعضای این خانواده پایان یابد. گزارش ها درباره میانجیگری روسیه و آمریکا صرفا تبلیغات و ناشی از تمایل این کشورها برای کسب امتیازهای سیاسی است. نه آمریکا که به این بحران چراغ سبز نشان داد و نه روسیه که مداخلهش در سوریه و همپیمانی با ایران باعث بی‌اعتمادی کشورهای عرب شده نمیتوانند این بحران را حل کنند. شورای کشورهای حوزه خلیج فارس یگانه چارچوب مؤثر حل این بحران است و با میانجیگری کشورهای همسایه همچون 3 سال پیش تنش‌های کنونی نیز برطرف خواهد شد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر 3 هفته پیش قطر به ایجاد بی‌ثباتی، حمایت از تروریسم و نزدیکی به ایران متهم و مناسبات دیپلماتیک، تجاری و تربری خود را با این کشور قطع کردند. اخیراً کویت که سعی می‌کند در این بحران میانجیگری کند، فهرست 13 گانه شروط عربستان و متحدانش برای تجدید روابط با قطر را به این کشور تحویل داد. قطع روابط با ایران، پایان حمایت از حزب الله، حماس و اخوان المسلمین، برچیدن پایگاه ترکیه و تعطیل شدن شبکه الجزیره برخی از این شروط است. قطر شنبه این شروط را غیر معقول خواند، اما اعلام کرد این فهرست را بررسی می‌کند و به آن پاسخ رسمی می‌دهد. آن رایسکه، رادیو فردا.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره یاهزن. موقعیت 52.5 درجه شرقی. پولاریزاسیون عمودی. فرکانس 11996 مگاهرتز. سیمبل ریت 27500. رادیو فردا در یاهزن.
رکود بازار مسکن یکی از نشانه‌های رکود بخشی از اقتصاد و عامل بیکاری در کشور تلقی می‌شود. قائم مقام سازمان امور مالیاتی ایران از کاهش مالیات ساخت و فروش مسکن برای واحدهایی که پروانه ساخت آنها برای قبل از سال 95 است خبر داده. مهدی طاهباز در این باره با احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد مصاحبه کرده و ابتدا از او پرسیده دلیل این سیاست دولت و کاهش مالیات را در چه می‌بیند. احمد علوی در سوئد:
یکی از انتقادایی که متوجه دولت 11 بوده و شخص رئیس قوه مجریه این بوده که به هر حال در دوره فعالیت‌های انتخاباتی هم بسیار مطرح شده بوده که بازار مسکن و مستغلات در رکود هستن، علی‌رغم اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران از رکود خارج شده و به هر حال اشتغال ایجاد نشده در این بخشی که بیشترین اشتغال رو معمولاً در اقتصاد ایران ایجاد کرده. بنابراین دولت تلاش می‌کنه با بکارگیری ابزارهای گوناگونی از قبیل کاهش نرخ بهره سپرده ها یا فرضاً کاهش نرخ مالیات این بخش رو فعال بکنه تا با رونق در این بخش اشتغال ایجاد بشه و به هر حال زمینه فراهم بشه برای اینکه این بخش از اقتصاد هم از رکود خارج بشه. در شرایط فعلی با توجه به اینکه ما شاهد بحران در مؤسسات اعتباری غیر رسمی هستیم، شاید این مسئله که باعث شده که برخی از مردم حتی به خیابان ها هم بیان باعث بشه که سرمایه از اون بخش ها به بخش مسکن بیان با توجه به این کاهش مالیاتی و البته میتونه دارای یک اثرات مثبتی باشه.
تأثیر آشکار شدن بحران بخش اعتباری و مالی غیر رسمی که به تظاهرات خیابانی هم همونطور که اشاره کردین کشیده شده بر بخش مسکن چه چیزیه؟
این بخش از مؤسسات اعتباری و مالی یکی از بخش‌هایی بوده که با پرداخت به هر حال بهره بالا به سپرده‌ها باعث شده بوده که بخشی از نقدینگی در اقتصاد ایران قفل شده بوده در این مؤسسات. الان با آشکار شدن بحران این بخش‌ها و احتمال ورشکستگی برخی از این مؤسسات، سپرده‌گذاران تلاش می‌کنن تا پول‌هاشون از این مؤسسات خارج بشن و طبیعیه که یکی از گزینه‌های ساده و در دسترس برای سپرده‌گذارانی که سرمایه‌شون خارج کرده از این مؤسسات بخش مسکن و مستغلات و حتی زمین خواهد بود که این میتونه بخش به اصطلاح مسکن مستغلات و زمین رو دوچار یه شوک مثبت بکنه و میتونه باعث بشه که این بخش از تکانی بخوره، از رکود خارج بشه.
آقای علوی، این سیاست مالیاتی دولت و خروج سرمایه از مؤسسات غیر مجاز تا چه اندازه میتونه به رونق پایدار بازار مسکن منتهی بشه؟
خب این دوتا عامل، یعنی خروج سرمایه از بخش بانکی غیر مجاز یا بخش اعتباری غیر مجاز و همچنین کاهش مالیات ها، دو عاملی هستند که شرط ضروری هستند برای اینکه سرمایه ها آزاد بشن، بیان به بخش مسکن و در این بخش فعال بشن. اما این تنها دو شرط از شرایط گوناگون و متعددیه که میتونه بخش مسکن رو فعال بکنه، اون رو از رونق خارج بکنه و اشتغال ایجاد بکنه. شرایط دیگه هم البته لازم هست برای این تکمیل این شرایط که الان از اونها یاد شد، از جمله افزایش قدرت خرید واقعی خانوار و همچنین ایجاد ثبات و به حساب تنش زدایی هم در داخل اقتصاد ایران، سیاست های اقتصادی و هم در عرصه سیاسی و بین المللی. متاسفانه در شرایط فعلی ایران با توجه به تنش هایی که در حاکمیت وجود داره که به هر حال باعث میشه که ثبات احساس نشود و در عرصه بین المللی با توجه به تنش های منطقه‌ای، این دو تا شرط الان محقق نیست. و همچنین شرط سوم، یعنی اینکه فرضاً قدرت خرید خانوار به شکل پایدار افزایش پیدا کنه، بنابراین کاهش مالیاتی و همچنین رها شدن نقدینگی از بخش اعتباری غیر مجاز میتونه اثرات موقت و مثبتی داشته باشه. اما تا اینکه این اثرات چقدر پایدار خواهد بود، این هنوز ما اطلاعات یا فرضاً نشانه هایی وجود نداره. باید عوامل پایداری وجود داشته باشه تا بخش مسکن درش رونق پایدار ایجاد بشه.
صدای احمد علوی رو میشنیدیم، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، در مصاحبه‌ای با همکارم مهدی طاهباز.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید. بخش بعدی خبرهای رادیو فردا در ساعت 3:30 پخش خواهد شد و تا آن زمان می توانید از موسیقی این رادیو لذت ببرید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو تابستون بندری، گرما میاد تو پنجدری، تش میباره سرمون، با اینه میشاد که در بیری.
من داره نه که خودشون خون گرمن، آهنگاشون هم گرمه.
من از نهاوند صحبت میکنم،
خودم شمالی هم
کرستان از تلویز
با آشوی کرمانشاهی.
اهل هر کجای ایران که باشی، آوای ترانه هات اینجاست.
When you put two and two together, you figure out love's got four letters. I should have known that when I met her, but she had to spell it out for me. After all that second guessing, it's been a long, hard history lesson. Hell, that's a class I got an F in, but now I understand perfectly. She put the hurt in hurt, she put the why in try, she put the SOB in sober, she put the hang in hangover. She put the low and blow, she put a big F you in my future. Yes, she's got a way, she's got a way with words. Yes, she's got a way with words. Little words like I and do, lying, cheating, screwed. Yeah, all the words I thought I knew, they got a brand new meaning now. She put the hurt in hurt, she put the why in try, she put the SOB in sober, she put the hang in hangover, she put the X in sex, she put the low in blow, she put a big F you in my future. Yes, she's got a way, she's got a way with the world. She put the hurt and hurt, she put the why and try, she put the SOB and sober, she put the hang and hangover. She put the low and blow, she put a big F you in my future. Yes, she's got a way, she's got a way with words. Yes, she's got a way with words. She's got a way with words. She's got a way with words.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یه عکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنهام، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو، وقتی تو رو ندارم، وقتی که بیقرارم، چشامو باز میبندم شاید بیایی کنارم. دل دیوونم از تو، تنها نشونم از تو، یه عکس یادگاری که خودتم نداری، شده رفیق شبها وقتی که خیلی تنهام، میگیرمش رو به رو بازم میشی آرزو. چشام و باز میبندم به گریه هم میخندم تو رو صدا میزنم شاید بیایی دیدنم یه عکس یادگاری شده رفیق شبها میگیرمش رو به رو وقتی که خیلی تنها چشام و باز میبندم به گریه هم میخندم رفیق خستگی هم باز به تو دل میبندم
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه
تمام ابر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه
بیرونش بی خود
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن
از زندان مرکزی دیگه
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم
Gul nishan, gul nishan, gul nishan aman gul nishan.